هر چقدر اهمیت داره که ما سید و شهدا علیه الصلاه و السلام رو بشناسیم و چه بسا تمایز ما بخش زیادیش به تمایز معرفت ما به سید و شهدا هست، این بخش مهمیش بسته به روایت ما از حضرت و تصویر ذهنی ما از حضرت. یه بحث دامنه‌دار رو دنبال می‌کردیم، یه گوشه‌ای از بحث به اینجا رسید که در 50 سال اخیر، 60 سال اخیر بعد از انقلابی که امام رحمت الله علیه شروع کرد، طرفداران امام چند دسته و مخالفان امام هم یکی دو دسته شروع کردن به بررسی حرکت سید الشهدا. عده‌ای برای الگوگیری، عده‌ای برای پشتوانه سازی، عده‌ای برای رد الگوگیری. شروع کردن به کتاب نوشتن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، هر کس تو مسیر خودش. در بین کسانی که طرفدار امام بودن، یا بهتر بگم طرفدار مبارزه با طاغوت بودن که هم اسلام گرای جدی، اسلام فقاهتی خواه نبودن، مثلا طیف آقای شریعتی هم بودن، اینها مبارزه براشون خیلی جدی شد. بعضی ها اسلام فقاهتی قبول داشتن که حالا بهشون بعدن میپردازیم، اینا هم نگاه درستی داشتن، ولی حالا ما بالاخره قدم به قدم میخواییم بحث کنیم. اونی که برای من یه خطی این چند شب مهمه اینه که بتونم به صورت تصویری توصیفی نشون بدم که هر نگاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که ما اخذ میکنیم، معتقدیم، در توصیف ما از سید الشهدا اثر میگذاره. چون امام حسین علیه السلام خیلی برای ما مهمه، خیلی باید دقت کنیم که نگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنیمون چیه. و خدا کنه قبل از این که نگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی و از اینا داشته باشیم، اول نگاه ما به سید الشهدا درست بشه، از اون به اون ور برسیم، وگرنه جای دیگر رو سفتش کنیم، رو نگاه ما به سید الشهدا اثر جدی میذاره. چه انقلابی باشی چه ضد انقلاب فرقی نمی کنه، مهم اینه که ما دقت کنیم سید الشهدای تصویر ذهنی ما ربط به حقیقت او داشته باشه و خدای نکرده یه چیز مهمی نباش. جریانی دیشب عرض کردیم، رفتن به این سمت که امام حسین رفته که کشته بشه، که این کشته شدن عالم را روشن کند. ما راجع به این که کشته شدن سید الشهدا صلوات الله علیه عالمی را روشن کرد، اثر پایدار 1400 ساله داره، همه با هم توافق نظر داریم. به عنوان اثر حرکت حضرت اصلا اختلافی نیست. این که این هدف حضرت باشه دیشب نقد کردیم، چون حضرت به وظایفش عمل کرد، آثار فراوانی هم داشت. اما که بگیم امام حسین رفت که کشته بشه که آثاری بذاره، این هم خلاف مسیر عبودیت، همو نمیپذیریم. اشکالات رو دیشب مطرح کرد. حالا یه گوشه دیگه ای رو عرض کنم که یه قدری بعضی ها این وسط نگاهشون به سمت زیدیه رفت. اگه فرصت کردم یه پیشنهاد تربیتی هم برای عزیزان که اهل تربیتن میخوام بدم. عده‌ای که براشون مبارزه با ظلم مهم بود، که برای ما هم مهمه، آدم های چند بودی ماسا رو تو قیمه ها نمیریزن. آدم های ناقص فهم یه بودی هن، یه چیزو همه چیز حساب میکنن، یه چیزو یهو انقدر مهم میکنن بقیه از بین بره، بعد قاطی پاتی میشه همه چی. مبارزه با ظالم خیلی حرف درستیه، اما شکل مبارزه با ظالم انحصار نداره. آقا رفتن به این سمت حرفای درستی زدن که ازش قابل برداشت غلط میتونست بشه. بزرگ فلسفه چی؟ قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. این حرف هم درسته هم غلطه. صورتش درسته، به قول طلبه ها خودش درسته، مفهومش غلطه. مفهوم یعنی مفهوم مخالف. آقا زین العابدین صلوات الله علیه چیکار کرد؟ امام باقر چیکار کرد سلام الله علیه ما؟ اونا چرا سراغ قتل سرخ نرفتن؟ یه وقت میگه اونا جهاد نکردن نستجیر بالله. شما در زیارت اهل بیت میگه جاهدتم همتون فی الله حق جهادی. اصلا بهتر از این نمیشد جهاد کنی. خب زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام رضا سلام خدا بر اونا، اینا چیکار کردن که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است؟ این حرف اصلش درسته، انحصارش غلطه. اصلش درسته، توی جای خودش میبینی هنوز مسئله روشن نیست. تو جای خودش که قتل سرخ به از زندگی ننگین است، اما این قابل تطبیق برای همیشه نیست. ما یه فرقی با عزیزان زیدی داریم. عزیزان زیدی، چرا میگم عزیزان؟ چون ما با اینو باید گفتگو کنیم. اگه عرضه داریم، دعوا با کسی ما نداریم. خدا به ما لطف کرده سر سفره اهل بیتی نشستیم که منطقشون منطق پیروزه. بی عرضه منم اگه بلد نیستم گفتگو کنم، وگرنه پشتمون گرمه به منطق اهل بیت. زیدی های عزیز تو ذهنشون اینه امام وقتی امامه که شمشیر به دست قیام کنه، یعنی برای امام شرط قائلن. از کجا معلوم تو امامی بر حقی؟ از اونجا که باید همیشه شمشیر به دست باشی. در حالی که جهت اینه ائمه زیدیه سواد ندارن اونقدی که علمای اهل بیت در مکتب اهل بیت دارن. ائمه زیدیه حد اکثر آخونده با سوادن، بر همین اینجوری فکر میکنن، بر همین شرط براشون گذاشتن. ما حتی برای مرجع تقلیدمون شرط نمیذاریم، میگیم به شرطی تو مرجع تقلیدی که همیشه مبارزه با شمشیر کنی. میگیم آقا ببین تشخیص درست چیه، الان وظیفه چیه؟ ائمه زیدیه عالم تراز یک نبودن، چه برسه به این که مثل ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین علم باطن داشته باشن، وصل به حضرت حق باشن، مصحف فاطمه سلام الله علیه دستشون باشه، متصل به ملکوت باشن. اینا شرط میذاشتن. از کجا معلوم تو امامی؟ از اونجایی که تو قیام کنی. ولی به شما یه چیزی عرض کنم، تو فضاهای عوام زده این خیلی جذابه، کسی که هموار اهل قیام و جهاده و دنبال زندگی عافیت طلبانه نیست. این یه خطی سادش به ذهن نزدیکه، آدم خوشش میاد. لذا می اومدن به امام صادق سلام الله علیه می گفتن ما دنیا رو میدیم آخرت بگیریم، شما دنبال دنیایید نعوذ بالله. ما هم شمشیر داریم هم علم، شما فقط علم دارید، فقط علمتون بیشتره. دیگه نمی گفت که این علم بیشتر، گاهی اون علم قبلیه جهله، جهله. حالا نقد عزیزان زیدی سر جای خودش. این در بین اون گروهی از شیعیان که اسلام فقاهتی عمیق نداشتن هم یه ذره جذابیت پیدا کرد. گفتن بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، با مفهومش یعنی انحصار. نه آقا اینطوری نیست. اگر همه ما نگاه میکردیم سید الشهدا صلوات الله علیه مقابل یزید روز اول کوتا میومد، هم از نظر ما امام بود. ما فهمی نداریم که با اون بتونیم امام رو بالا پایین کنیم. اگر بود که نیاز نبود در خونه امام بریم. که ما جلو دماغمون رو میتونیم ببینیم، یکی رو امام خودمون قرار دادیم که ملک و ملکوت مثل انگشتر تو دستشه، بلکه کوچیکتر، احاطه به عالم داره. یه زمانی شد اصالت قیام. حالا ما راجع به قیام حرف میزنیم، عرض کردیم هر شب شهادتین گفتیم، گفتیم ما قبول داریم تشکیل حکومت مهمه و امام حسین هم دنبالش بوده به عنوان مرحله چهارم حکومت قیامش که حالا بعدن عرض میکنه. اما این که خیال کنیم هر کس امامه باید حتما با شمشیر قیام کنه، ما حتی قیام سید الشهدا را هم قیام مسلحانه نمیدونیم، چه برسه به بقیه ائمه. اصلا خصائص قیام مسلحانه نداره رفتار سید الشهدا. قیام مسلحانه عملیات پارتیزانی میخواد، نه جاده اصلی، نه با زن و بچه، نه با دادار دودور، نه با اعلام قبلی، نه با سرعت کم، نه با دعوت آروم آروم دیگران، اینو جور در نمیان. مگر اینکه کسی بگه امام حسین قیام مسلحانه بلد نبود، نعوذ بالله، چون قیام مسلحانه نکرد. تو ماه حرام اهل بیت قیام مسلحانه نمی‌کردن. امیرالمومنین چند ماه 90,000 نفر رو در صفین نگه داشت تا ماه حرام تمام بشه با معاویه بجنگه. قیام حضرت مسلحانه نبود بعد و امر، دو مرحله اولش تبلیغی بود. این عزیزان چون مبارزه با ظالم را به درستی تشخیص داده بودن، دوچار مشکل توسعه تئوریک شدن. من همه باید هم این کارو بکنن؟ نه خیر آقا، ما در مکتبمون یه اصل داریم، همه چی فدای اون اصله و اونم ولایت امامه. السلام علی دین الله القویم و صراطه المستقیم. دین از نظر ما گزاره های دین نیست، دین خود امامه، صراط مستقیم خود امامه. یا علی انت غایت الهدا، تو غایت هدایتی، خودتو، خودت حقی. تو زیارت مثلا آل یاسین چی میگید؟ میگید الحق ما رضیتموه. یا عالمه چیزا ممکنه ماها حق برداشت کنیم یا اولویت برداشت کنیم، الحق ما رضیتموه، اونی که تو بگی اون موقع حقه. آقای شریعتی هم بنده خدا اینو میگفت، میگفت اگه امام حسین در کربلا باشه، شما در مسجد کوفه به نماز شب ایستاده باشی هم به درد نمیخوره، نمازم به درد نمیخوره، چه برسه به فسق و فجور، اونجا باید بری پیش امام. والباطل ما از خطمو، باطل اون چیزی که شما الان ازش بدتون میاد یا اولویت اولتونه اون. المعروف ما امرتم بهی، معروف چیه؟ اونی که الان دارید بهش امر میکنین. بقیه معروف هایی بخوای پارازیت بندازی طرح امام و جابجا کنی منکره. والمنکر ما نهیتم عنه، منکر اونی که شما الان ازش نهی میکنید به هر کار دیگری. امام الان میفرماد پشید بیارید جمل، طرف بگه من میخوام مبارزه با ربا کنم، بی خود میکنی، الان باید بری جمل. اون روزی هم که میگه باید مبارزه با ربا کنی، کار دیگه نباید بکنی، اولویت او تعیین میکنه. اصلا برای چی باید امام علم اولین آخرین داشته باشه؟ امام نه مرجع تقلید. مرجع تقلید بنده خدا 70 سال 60 سال 50 سال درس میخونه، اگه نابغه باشه با حجت محوری پیش میره، آخرم ممکنه خطا کنه، ولی ما هم چون راهی نداریم، شبای گذشته بحث کردیم، بهترین مسیر در دوران غیبت همین مسیر حجت محوریه، یعنی یه چیزی که قیامت بتونیم جواب بدیم چرا اینجوری عمل کردی؟ خب ما که نبود حضرت مستقیم بپرسیم، اونی که از ما بیشتر میفهمید، تقوا هم داشت، شجاعت هم داشت، دیانت هم داشت، به تشخیص اون عمل کردیم. راه بهتر هم بلد نیستیم، بهترین راهه مرجعیت در دوره غیبت، بهترین راهه مرجع تقلید بشه حاکم مسلمین، بهترین راهه. یعنی هیچ وقت غلط نمیره. چرا؟ معصوم نیست بنده خدا، عمدن خطا نمیکنه، عمدن خطا کنه ساقطه دیگه، به در مرجعیت، به در حاکمیت نمیخوره، اما خطا میکنه چون مرجع نیست، معصوم نیست که. اما امام که اینطوری نیست، امام یحکم بالحق، حرف بزنه حق میگه، قولش حقه، لب حقه، لخم حقه، خود حقه، حق اونیه که او میگه، اصلا اونی که او میگه حقه. این جریان گفتن نه باید حتما قیامم بکنه، با همین نگاه میومدن به ائمه ما بعد از امام حسین، میگفتن آقا 100,000 تا فلانجا آدمه چرا قیام نمیکنی؟ فکر میکردن حق یعنی قیام کردن. آقا جان حق یعنی به دستور این امام عمل کردن، حق یعنی برای امام بستید ایجاد کردن تا او به تشخیصی که درسته عمل کنه. یه زمان تشخیصش اینه که الان اولویت اول جهاد به سیف کشته شدن و کشتن در راه خداست صفین. یک زمانی تشخیصش اینه که الان دیگه فرمود بعد از من با خوارج نجنگید، گوش نکردن شیعیان، باز جنگیدن. فرمود بعد از من دیگه با خوارج نجنگید، میگن ای آقا این خوارج ناسبین، یعنی معتقدن قربتن الالله باید دشمن علی ابن ابی طالب باشن. حضرت فرمود بعد از من با همین ناسبیان نجنگید، این ناسبیا به جای اینکه شما درگیر بنی امیه باشید با بنی امیه زد و خورد میکنن، شما به زندگیتون برسید. شیعیان داغ سال 43 رو کینه ای که داشتن زدن خوارج رو تکه پاره کردن، معاویه کل عراق رو دست گرفت پوست شیعیان رو کن. حضرت فرمود بعد از من دیگه نگید اینا خوارجن، اینا ناسبین، اینا فحش به علی میدن. حضرت فرمود بعد از من با خوارج من اولویت تعیین میکنم، من امیرالمومنین نمیخواد بگه خوارج خوبن. فرمود دیگه نجنگید، من اولویت تعیین میکنم. منطق اهل بیت همش حول ولایته، من اراد الله بدع بکم، اینجا باید بریم به خدا برسیم، اگر نه به توهم میرسیم، تخیل. السلام علی محال معرفت الله. معرفت الله هم میخوای یاد بگیره باید بریم معرفت الامام بفهمی. فل جمله چو نمیگه، شما اول توحید و نبوت و فل جمله میفهمی وارد اسلام میشی. فل جمله شو نمیگم، بل جمله شو میگم، اجمالشو نمیگم، تفصیلشو میگم، مختصرشو نمیگم، مفصلشو میگم. توحید مفصل بخوای غیر از این که خب شما لا اله الا الله هممون میگیم دیگه، حالا لا اله الا الله یعنی چی؟ بعد از ولایت درکت کنی، همش از در خونه امامه. اون جریان گفت نه امام باید قیام بکنه، امام باید نداره. آقا امام آیه جلوش بذاری میتونه مصادیقشو توسعه بده یا تضییق کنه، حاکمه به اصطلاح اصولی، وارده، کم و زیاد میکنه. توجه کردی؟ چون جلو امام که آیه نمیتونی بذاری، که مثل این میمونه که جلو پیغمبر کسی آیه بگذاره بگه یا رسول الله مگه نداریم احل الله البیع و حرم الربا؟ چرا؟ ولی اینا استثناءاتی دارن ها که تو آیه ذکر نشده. پیغمبر میفرماد چرا؟ حرم الربا، اما مثلا زن و شوهر تو این شرایط، پدر و پسر تو این شرایط، مؤمن و کافر تو این شرایط عیب نداره. کجای آیه است؟ توجه فرمودین؟ آیه رو که نمیشه جلو پیغمبر و امام گذاشت که. بله هیچ وقت امام برهان عقلی شما رو خراب نمی کنه، یعنی هیچ وقت امیرالمومنین نمی فرماد برای اینکه معلوم بشه زورم زیاده دوتا پنجتا چی میگی حالا، این کار رو نمی کنه. چون برهان عقلی ما رو به هم بزنه ورود ما رو به دین خراب می کنه، ما چیزی دیگه نداریم. هیچ امامی نمیگه بت بپرستید، اما در بت پرستی توصیفش رو توضیح میده. هیچ امامی نمیگه مطلقا ربا بخورید، اما ممکنه بگه این یه مورد مصداق ربای حرام نیست، این یه مورد مصداق بیع حلال نیست، این حرومه برعکسی که فهم کنی حلاله، اون حلاله برعکسی که فهم کنی حرومه. این جوریه، شرط نذار که حتما اگر امام امامه که جمل بره، امام چه جمل بره چه نره امامه، حق میگه، درست میگه. حالا یه نکته اینجا عرض کنم، اینو خیلیشون مفید میدونم، زورچپونی اینجا بحث جا دادن، بنای ما بر انصاف و صداقت داریم دیگه، رب داره به این بحث، ولی چون دوست داشتم بگم رب دادم. ما نگاه تربیتیمون نگاه شابلون محوره، نگاه مقایسه است، نگاه همسانسازیه. بر همین هم میگه امامی امامه که حتما قیام کنه، امامی امامه که این کارو نکنه. سید الساجدین فردای عاشورا دیگه قیام مسلحانه به هیچ وجه علیه یزید نکرد و فقط خدا میدونه یه وقتی 30 شب فرصت باشه آدم هنر زین العابدین رو بحث کنه که چجوری اسلام و نه فقط تشیع نجات داد. نگاه تربیتی ما متاسفانه شابلونیه، یعنی کی این درسش خوبه میگه آره شاگرد اوله، همش تو قیاس با دیگرانه. آقا یکی با استعداده تو این موضوع سر کلاس چیزا یاد گرفته 20 شده هیچ تلاشی نکرده، این خوب نیست. یکی روزی 5 ساعت درس خونده شاگرد 4 شده، این خوبه، این 5 ساعت تلاش کرده. تو منطق ما قیاسه، رتبه 1 کنکور پس خوبه، درس نمیخونه، همش دنبال یللی تللی نقاش، این به جایی نمیرسه. چرا؟ چون ما یه جاهای محدودی رو موفقیت در نظر میگیریم، همه رو میخوایم زوری اون شکلی کنیم. حالا اگه اون بچه بیاد بگه آقای انتگرالی که میخوام من بگیرم تو خواستگاری به درد میخوره اینا، جواب نداریم بدیم، چون بله این انتگرال یه جاهایی به درد میخوره، برای اون کسی که بلده میتونه ازش ابتکار کنه، میتونه باش بره مهندسی کنه، به درد همه نمیخوره که، بقیه نمره علکی گرفتن، کاغذشو گرفتن. نگاه تربیتی ما دوست داره، منطق آموزش ما دوست داره همه رو یه شکل کنه، همه یه جور بشن، شبیه هم بشن فکر میکنیم که دیگه موفق شدم. منطق دین اینطوری نیست. در منطق دین هر یه آدم از همه جهان بیشتر میارزه. مثال بزنم، اگه تو این جلسه که ما نشستیم به ما خبر بدن حضرت زهرا سلام الله علیها اومده، فرض کنید، فرضش هم کیف داره، فرض کنید بگن تو این مجموعه ما که این شبا میایم یه شب از زهرا اومده، شما دیگه نمیگید دیگه کی اومده بود، اصلا مهم نیست دیگه کی اومده بود ها؟ اگر از زهرا اومده، اگر امام زمان ارواح نفد اومده، اصلا مهم نیست کی اومده بود، بود نبود، جمعیت بود نبود، گوش میکردن نمیکردن، قبول دارید اینو؟ در نگاه اهل بیت یه دونه آدمم بیاد هیئت، همون احتمال داره که امام زمان اومده. در نگاه اهل بیت کرامت انسان‌ها هر یکیشون قد یک عالمه، برای همین میگه یکی رو بکشی همه دنیا رو کشتی، و من احیاها یکی رو احیا کنی فکأنما احیا الناس جمیعا، یه دونه احیا کنی. میگن خب این کاشانی هم میاد اینجا حرف میزنه میره، این اثری هم داشته، میگن فرض کنید 22 ساله داره منبر میره، یه نفر به حرفاش عمل کرده، میگن این چه بهره‌وری آشغالیه. یه گیج عزیزی پیدا شده بود یه وقتی گفته بود حضرت نوح مدیریتی نداشته 950 سال 80 نفر، این چه مدیریتی؟ چون اون گیج عزیز مثل من آدم ها رو شن حساب میکرد که میشمرد، هر یه آدم و یه عالم که حساب نمیکرد که 80 تا تربیت، میگه مدیریتش خوب نی، فکر کرده گوسفند تربیت کرده، میگه خب یه دامداری که میتونه 5000 تا پرورش بده 50 تا پرورش بده بهره‌وری نداره. آدم ها رو که گوسفند نیستن، لپه نیستن، باقالی نیستن، آدم ها از عالم بیشتر میارزن. ما اگه هر یه آدمی که میاد تو این جلسه پیغمبر به کاشانی که هیچی، پیغمبر به امیرالمومنین سلام الله علیه که استعداد داره انبیا رو هدایت کنه رشد بده، فرمود علی جان لن یهدی الله بکر رجلن خیر لک من ما طلعت علیه الشمس، علی جان تو بیای تو این دنیا این همه زج بکشی اذیت بشی 60 سال تو این دنیا عبادت کنی خدا رو، یه دونه آدم هدایت کنی بسه. این یعنی چی؟ یعنی این که اگه من یه جلسه روزخونگی گرفتم، یه دونه آدم که اومد مخاطبم عالمه، اینو کوچیک نگیریم. ما فهم میکنیم باید جمعیت بیاد، چون نگاه ما آدم ها یکیش مهم نیست که میگیم جمعیت بیاد، آدم ها رو اعشاری میبینیم که بعد ضرب در یه عدد بزرگ بشه تا بیارزه. اگه آدم ها رو هر یکیشو یه عالم ببینیم دیگه اینجوری حساب نمیکنیم. ما یه رفیقی داریم روزه خونگی داره 10-15 نفر بیشتر نیستن. امسال وعده میگیره از منبری اومد برای سال بعد سررسی چاپ میکنه میده دست اینا، شما 183 روز بعد این روز منبری هستیم. یا چند نفر آدمه؟ میتوت مگه گوسفند میشموری؟ 15 تا آدم میاد. این منطق دینه. من اگه قبول کنم هر یه نفری که پای منبرم همه عالمه، اون وقت بیشتر از این وقت میذارم مطالعه میکنم، اهتمامم تغییر میکنه. با یه جهان به این راحتی آدم در نمیفته، با یه جهان به این راحتی آدم درگیر نمیشه. یه جهان با من بد بشه خیلی بیچارگیه. همون یه آدم یه جهانه، یه عالمه، همه ابناء بشره. این نگاه اهل بیته. برای همین تو این نگاه اگر بخواد کاری بکنه، اینجوری نیست بگه من علی ابن ابی طالبم، کوه استعداد، احدی مثل من در این عالم نیست، پس من باید بسته های 10,000 نفری آدم کنم. البته امیرالمومنین صلوات الله علیه اینقدر برکت داشته، رفتارش چنینم کرده، ولی رفتارهاش گاهی برای هدایت یه نفره. من این قصه رو خیلی گفتم ولی حالم خوب میشه بازم میگم، چون احساس میکنم امام زمان ارواحون افدا اگه من راست بگم همین کارا رو برای آدم شدن من میکنه. به عظمت امیرالمومنین قسم همین کارو میکنه. امام زمان اگه فقط یه دونه منو آدم کنه نمیگه وقتم تلف شد. ما اونا رو کلی نگاه میکنیم، اونا به ما با احترام نگاه میکنن، برای همینم انقدر زجر کشیدن. اگر اینجوری ببینیم حر رو یه استثنا نبینیم، منطق اهل بیته. منطق اهل بیت. این چون فضیلت امیرالمومنینه دوست دارم بگمش بازم. امید دارم به این که یه روزی با ما همین کار رو بکنه. امام زمان خودش. حضرت داشت تشریف می‌برد صفین. 90,000 نفر. 90,000 نفر یعنی راه تو از یه مسیری بری یه روز اضافه بشه 270,000 وعده غذا اضافه میشه. چند هزار لیز آب برای خوردن و وضو و فلان اضافه میشه. علوفه اسب و شتر اضافه میشه. کار زیاده، سخته. حضرت داشتن تشریف میبردن سمت شمال عراق و جنوب سوریه صفین، گفتن آقا جیره آب کمه، باید بریم این سمت، اینجا بلدای راه میگن اینجا مثلا چاه هست فلان است. حضرت فرمودن این ور میریم. آقا این ور بلد نیستیم، اینجا کجاست؟ خدا رحمت کنه. اینو یه جهتی که میخوام تعریف کنم اینه که سید همیری 1,200 سال پیش شعر گفته، سید مرتضی 1,000 سال پیش این قصه تاریخی مهم رو بیان کرده. حداقل 100 بار من رو منبر گفتم کاشانی مرده، سید مرتضی زنده است. خدا کنه ما یه کاری تو عمرمون بکنیم که 1,000 سال بعد از ما هم تو این مستوی خیمه های سید الشهدا یه اثری هم بمونه. حیفه که ما به 50-60 سال عمرمون تو این خیمه ها باشه. فکر نکنید این کار نشدنیه. شما نیت آرزو خالص بکنید، کاراش امام زمان بعد انجام. ما که قرار نیست کاری بکنیم، که از ما فقط فکر کردنه. اینو بذارید قبلش بگم، هم تو جمل رخ داد هم در نهروان رخ داد. من جملشو میگم. جمل وقتی حضرت پیروز شد، آقا آدم روزی بشه بره در محضر امیرالمومنین بجنگه، پیروزم بشه. یکی اومد به حضرت گفت آقا کاش داداشم فلانی هم اینجا بود، فدای کرمت یا امیرالمومنین. حضرت فرمود که احوا اخی که منو، دلش با ما بود. گفت بله آقا، دلش میخواست بیاد اینجا جونش رو فدای شما بکنه. منطق کربلا همینه. امام رضا فرمود یبن شبیب متا ذکرتهو، هر وقت تی که حسین ما و اهل بیتش و یارانش رو یاد کردی راست ایشالله یه دفعه بگیم، بگو یا لیتنی کنتو معکم. آسونه آقا، دین مسیرش آسون، چون کارو ما قرار نی بکنیم که، کارو اونا میکنن. ما کار بلد نیستیم بکنیم، کارو اونا میکنن. خدا به ما روزی کنه که وسعت اندیشه و فکر و قلب داشته باشیم. و حضرت گفتش که آره آقا، خیلی دلش میخواست پیش شما بیاد، مثلا آنتن ندادین تو بیابون، مشغول کار بود، نفهمید اصلا شما اومدی اینجا که بیاد. حضرت فرمود که لقد شهدنا من باید امضا کنم روز قیامت، من باید شهادت بدم کیا تو لشکر من بودن، من اسم اینو می نویسم فدای کرمت. بعد یه عبارتی در مورد ماها گفت، فرمود ولقد شهدنا فی اسکرنا هذا قوم فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان. هزار سال دیگه یه عده‌ای میان دلشون با منه، من اسم اونا رو هم تو جمل می نویسم. یعنی خدا میدونه یهو میبینی قیامت بنویسن در اشکر امیرالمومنین، در محضر امیرالمومنین اینو ای کاش این جنگیده. من باید شهادت بدم روز قیامت، من باید رد کنم، کار دست منه، من اسمشو مینویسم. سیر عفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. لذا ما خیال میکنیم باید رتبه یک بیاریم، تو تلاش تو بکن، او بالاتر از این حرفو پات حساب میکنه. این اردوی آمادگیه برای زندگی ابدی ما. تو اینجا درست تلاش تو بکن، او مثل قهرمان المپیک معنوی با تو برخورد میکنه، همش کار خودشه. حضرت گفتن آقا این ور آب هست، فقط میخوام از این ور برم. اینا هم بیاد گفتن عجب، مثلا را افتادن مدتی، رسیدن به یه دیری، یه کپری چیزی، در زدن. حضرت فرمود که اومد این راهبه بیرون. راهبای اون زمان اینجوری بود که اینا گفتن پیغمبر آخرالزمان میاد ما رو هدایت کنه، و باورم نمی کردن که اسلام دین آخرالزمان بوده، از بس این خلفا خلاصه تپه بدون گلکاری نداشتن. اینا گفتن مگه میشه این دین حقیق، دین آخرالزمان این باشه، یزید و پس و پیشش؟ ما میریم یه جای بیابون که نشونه داریم، یقین داریم که نشونه است، وامیستیم میاد بارون هدایت میکنه. حضرت فرمود که آب داری؟ گفت قربونت برم، برای 90,000 نفر این کپر ما یه نصف مشک آب دارم، آب بوگندو مونده، چون هیکی نمیتونم برم آب بیارم، یخچالم که نداریم، پهاشش هم 2-3, 8-7 و اینا که نداریم، اینجا بو گرفته، کدره. حضرت همون میریم برای تو هم آب میاریم. حضرت راه ادامه داد، رسیدن به یه جایی مثل بقیه جای بیابون بود، فرمود اینجا رو بکنید. کندن. رسیدن به یه سنگ بزرگ مثل یه قلوه سنگ، فرض کن 2x2، هر کار کردن تکون نخورد، ضربم زورشون نمیرسید، کلنگ اینا زورش به اون نمیرسید، کلنگه میپکید. گفتن آقا نمیتونیم بزنیم. حضرت اومد یه هولی داد، این سنگ زد کنار. اونجاهایی که اعجاز قدرت امیرالمومنین رو نوشتن در کتب فضائل قدیم، اینو کنار کندن در خیبر نوشتن، یعنی اعجاز بود، عادی نبود. آب جوشید، یه آب گوارا خنک، پهاش مثلا 9، اکسیژنش فلان، املاحش چی میخوردن، فهم میکردن تو بهشت دارن آب بخورن. فرمود هم بخورید هم آب پر کنید، یه مشکم برای راهب میبرید. برگشتن چیزی نگذشت، رسیدن به راهب، در زدن، اومد بیرون، گفتن بفرمایید. یه خورده که نوشید گفتن کجا آوردین؟ فرمود زمان اینا این منطقه آبی که اینطوری خنک این ویژگی ها رو داشته باشه، همون چشید دیگه، آزمایش لازم نداشت. اوی معلومه پهاشش فلانه. اینا کجا آوردین؟ حضرت گفتن که حضرت یه جایی تو بیابون بود، اونجا بود دمه مثلا درخت کذا، گفت یهو اینجا رو بکنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان نبیه رسول الله و انک وصی رسول الله. گفتن چی شد تو این وسط یهو حزب اللهی شدی؟ گفت اصلا من اومده بودم تو این بیابون، چون ما از اجدادمون شنیده بودیم اینجا یه چاهی هست، یه چشمه ای هست که لا یقع علیه، کسی به این دسترسی پیدا نمیکنه، اصلا علامت حقانیت، مثل معجزه است، برای همینم هم حضرت روشو پوشون الا نبی او وصی نبی. آقا ما راهمون رو پیدا کردیم. اگه به من بگن آقا امیرالمومنین رفت صفین با معاویه بجنگه، من میگم هیچ بعید نمیدونم امیرالمومنین رفت صفین که این راهبو با خودش بیاره. اونا مثل ما نیستن آدم ها رو اعشاری ببینن، یه آدم یه عالمه. در رو بس گفت بریم. آقا کجا بریم؟ گفت خب من اصلا دنبال تو میگشتم، من که دیگه نمیرم دیگه، من اومدم. با حضرت حرکت کرد. به صفین که رسیدن، به نقلی اولین شهید صفینه، به نقلی جز شهدای صفین. بعد وفا رو ببین. آستوسین عرب امروز از دنیا رفته، خدا کنه اگه ما نمیدونیم تو چه حالی از دنیا رفته، امیرالمومنین سراغش رفته یا نه، سید و شهدا بعد 60-70 سال نوکری سراغش اومده یا نه ایمده. تو جنگ صفین حضرت دیدن داره میگرده توی کشته ها، مثلا آقا چیکار میکنی؟ فهمون دنبال راهب میگردم. ما که اونو تنها نمیذاریم، راهب کس و کار نداره تو لشکر ما، پیداش کرد خودش دفنش کرد. بعد دیدن بالا سرش نشسته، سرش نزدیک قبره. راهب مسیحی بود دیگه، ازدواج نکرده بود. بعد دیدن یه لبخندی زد بلند شد، انگار خیالش راحت شد. فرمود که کنی انظر الیه و الا زوجتهی و الا جنتهی، خیالم راحت شد. راهبو با اونجایی که باید میرسوندم رسوندم، تو چه باقی ازش پذیرایی میکنن، همسرم بهش دادن، دیدم حالا بلند شد. امام میگرده ما رو هدایت کنه، ما فقط خودمون رو در معرض قرار بدیم. انقدر این نامردا سر مطهر رو دیدن جسارت کردن، من روم نمیشه بگم چه کار کردن. اصلا خیلی هاشو نباید گفت. مرحوم آیت الله کلباسی میگه روزه سر سیدالشهدا رو چجوری بخونن امیرالمومنین حالش بد میشه در ملکوت. خواب میگه من دیدم، من احتیاط میکنم دیگه، گرچه معمولا با احتیاط روزه میخونم، روزه سر سیدالشهدا رو با احتیاط بیشتر میخونم. نمیگم چه کار کردن، اما راهبه از در دیر اومد بیرون، دید یه جا نور میبینه، شما خیال کردید سر و جا به جا میکنید، این سر هزار کیلومتر اونورتر چراغ هدایت اومده دست راهبو بگیره. به عظمت امیرالمومنین قسم، امیرالمومنین برای اینکه یه دونه بیچاره مثل منو شما ها که خوبید نجات بده، همه عمرشو حاضر بده. وای به حال ما که ما خودمونو فدای شیعانش نکنیم، ما خودمونو خرج شیعانش نکنیم. کسی اینقدر شیعانش براش مهمه، ما یه قدم برای شیعانش ورداریم، برای فقیر شیعه یه قدمی ورداریم، برای شاد کردن دل یه یتیمش یه قدمی ورداریم، ببین چی کار برای ما میکنه. اونا کم نمیذارن، او حاضر برای این که احتمالاً یکی دیگه برگرده شیرخوارش هم ببره میدون. ما حساب کتاب میکنیم این کارو بکنم یا نه، شل زرد بدم تو جلسه یا نه، هی چرتکه میندازیم. اون روزی که میخواست برای هدایت ما خرج کنه حساب کتاب نکرد، هرچی داشت داد. چشم دلمون اگر بره سال 61 نوامیسش الان تو بیابونان. او مثل من نبود که حساب کتاب کنه میارزه یا نمیارزه، برای او میارزه. او چون هوالحبه، هوال محبه. امام فقط حبیب نیست، هم حبه هم محبته، هم زرادخانه محبته. هر کی محبت داره یه کاسه از آب حیات محبت کوی او برداشته، او دریای محبته. با اینکه از همه عالم بیشتر میارزه خودشو خرج کرد. من که امروز با یه شعفی اومدم این جلسه، چون خیلی چند تا حاجت دارم، چند تا گرفتاری دارم، چند تا دل شکسته که من تو جریانم بهم التماس دعا گفتن، گفتم امشب میخوام روزه شیرخوار بخونم. وسط میدان دی صدای گریه خانوما بلنده، آخرین لحظات بود، تن مبارکش غرق خون بود. برگشت سمت خیمه ها، دید خانوما دارن گریه میکنن، یه شیرخوار رو دست به دست میکنن، دیگه عاجز شدن. خدا نیاره برای کسی که راه فرار نداره، راه حرکت نداره، بچه تو بغلش داره پرپر میشه، آب میخواد، آب نزدیکه ولی راه رفتن نیست.
خدا اضطرار ما رو در غیبت امام زمان قرار بده، نه در این چیزا انشالله. دید یارن یه طفلی رو دست به دست میکنن دیگه، مادر شیرخوار از حیا چون میدونه سید و شهدا شهربنده میشه از خیمه بیرون نیومد دیگه. آقا وقتی اومد فهمو زینب جان ایتینی ولدی از صغیر لو وده، بده باش ودا کنم. او زودتر از حضرت برفتنی بود، سر افتاده بود، لبها باز و بست می شد دیگه، صدا نداشت، دیگه توان گریه نداشت، چشما رفته بود، سر رو نمیتونست نگه داره. این بچه رو دادن به حضرت. زیر عبا گرفت، انقدر اینا ما رو دوست دارن. امام صادق تو سجده بعد از نماز واجبش تو سجده میگه خدایا اینا میان زیارت جد ما، آفتاب بهشون میتابه، صورت به صورت رحمت تو نازل کن. به مرد جوون ما میگه اگر اینا باد به صورتشون در راه زیارت جد ما میوزه، رحمت تو بر اینا نازل کن. آقا طفل رو گرفت و برد وسط میدان. یا قوم الم ترحمونی، با من در جنگید، فرحموا هذا الطفل، به این بچه رحم کنید. هنوز حرفش تمام نشده بود خون بهش پاشیده شد، دیگه ادامه نداد. میگه یه لحظه برگشت رو نگاه کردید، ضربه تیر شدید بود، بچه دستاش رفت بالا. یه شاعر تشبیه کرده میگه بابا ودا کرد، رفع الیدین الی ابیه مودعا. یه شاعر آذری هم خیلی زیبا گفته، میگه زبان حال بچه این بود، بابا آبی که تو بخوای براش رو بزنی من نمیخورم. آقا نگاه به صورت طفل کرد، نمیدونم چجوری جگرش رو سوزوندن، دست زیر گلو گرفت، خون رو به آسمان پاشید. به آسمان نگاه کرد، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. شاید از امام صادق باشه، هیچ جای کربلا همچین چیزی نداریم. اون جایی که در علقمه دست به کمر گرفت اینطور نشد، یه جوری جگرش رو سوزوندن که حاطفی از غیب صدا زد دعه یا حسین. حسین جا اینقدر نگاه نکن، دل بکن، دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه. الان سیراب شد. یه جمله‌ام بگم و برم. میگه مادر شیرخوار مرحوم آیت الله عربی ثانی، یه شب عربیشو خوندم، امشب هم فارسیشو میخونم میرم. استاد آقای بهجته، یک استادی که کتاب مینویسه آدم نمیفهمه چی میگه. اینجا خیلی مادرانه شعر گفته، انگار یه مادر بچه شیرده این حرفو زده. میگه مادر نیومد از خیمه بیرون، مادر میدونه سید الشهدا شرمنده میشه، از شکاف خیمه داشت نگاه میکرد. تا دید تیر خورد گفت ای دریغا که شدی کشته بیشیری من.